بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بله، عرض کردیم که نظام اقتصادی اسلام و نظام خانوادگی اسلام یک نظام مخصوصی است که این آیات اوائل سوره مبارکه نساء بحث ارث رو که بحث ارث تاریخچه کهنی داره در میان ملت‌های مختلف، بعضی ها اصلا ارثی قائل نبودن در میان ملت ها، بعضی از ملت ها ارث قائل بودند اما برای جنگجوها قائل بودند، بعضی ها ارث قائل بودند اما برای اون کسی که بله شخص متوفا قبل از وفاتش وصیتی بهش بکنه یا به عبارت بهتر اون رو بله شخص خونده خودش یا فرد خونده خودش یا دختر خونده خودش یا پسر خونده خودش خطاب بکنه، ولو این که بله گاهی از وقتا در تاریخ کهن ارث داریم که بعضی از کسانی که مثلا خانوم هایی داشتن، خانوم هاشون مورد علاقه شون بود و مهر و محبتشون بود، مثلا همه ارث رو، همه دارایی رو وصیت می کردن به اونها بدن یا اونها را برادر خونده و شک خونده خودشون می خوندن و ارث به اونها منتقل می شود. رسم و رسومات مختلفی که بود و حتی در ایران سابق ما هم بله بعضی ها سرایت کرده بود و در تاریخ کهن ایران نسبت به ارث هم بله همینطور بود. اسلام آمد اونچه که متداول بود بین مردم نهادینه کرد که الان داریم آیاتش رو میخونیم. در آیات گذشته سهام ارثی پدر و مادر و بچه ها مطرح شد، طبقه اول و طبقه دوم. در این آیه شریفه طبقه ارث همسران از یک دیگر، فرق نمی کنه چه زن و چه مرد از یک دیگر، ولی حضرت حق ارث رو بیان می کنند. ولکم ولی خطابه بله به مردان، منتها دیگه باز ولی خاص، ولکم نصف ما ترک از ازواجکم، برای همسران. عرض کردیم که ازواج در اصطلاح قرآن و در بله خصوصیات فرهنگ اسلامی ما اعم از مرد و زنه، گرچه که متداول مشهورش اینه که ازواج رو بر مردان اطلاق بکنن و زوجات رو بر بله خانم ها، اما نه، ازواج اعم از هر دو هست. ازا در بله ازواج مطهره هم که مطرح شده در قرآن به همین جهته. و لکم برای شما از باقی مونده و ماترک نصف ماترک، نصف اون چیزیست که از ماترک ازواجتونه، ان لم یکن لهنه ولا، اگر برای این خانوم ها فرزندی نباشه، یعنی اگر خانمی همسر یک کسی خدای نخواسته متوفا شد و فرزندی نداشت، نصف اموالش مال شوهرشه. فانکان لهن ولد، اما اگر برای این همسران و ازواج شما و خانمهای شما فرزندی بود، فلکم الربع مما ترکنا، چقدر هست؟ یک چهارم. و به عبارت بهتر چهار یک دیگه، از آن مرد است و از آن زن است. در این جهت تفاوتی بین مردان و زنان نیست. البته من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از وصیتی که وصیت کردن یا دین، عنایت دارید دیگه. قانون وصیت و قانون دین از کل ما ترک، نه از بعض ما ترک. و این دین هم عنایت داشته باشید که تا صحبت دین میشه، متداول از دین حقوق مردمی است، اما حقوق الهی هم دینه. و این رو قطعا عزیزی هم که دنبال میکنن آیات شریفه رو، بله عنایت داشته باشن. دین در اطلاق قرآن و آیات و روایات اما از حق الله و حق الناس. گرچه که در عرف مردم وقتی که میگیم فلانی دین دارد، یعنی مقروض به کسی، یعنی به عبارت بهتر همونطور که نماز و روزه دین است، بدهکاری هایی به مردم هم دین است. و همونطور که بدهکاری هایی به مردم دین است، نماز و روزه و خمسی که اینها دارن و بدهکار هستن، اینا هم جز دیون است. و عجیب این است که اینا از کل ما ترک، یعنی به عبارت بهتر محضرتون عرض کنیم، دین و وصیت رو کسی ارث نمیبرد، کسی ارث نمیبرد و اینها جز ما ترک اول باید جدا بشه. یعنی اگر مسئله رو بگیم، سریع‌تر بگیم، اگر کسی متوفا شده، چه خانومی چه آقایی، و نماز و روزه‌ای بدهکاره یا به کسی مقروض هست یا وصیتی کرده، اینا رو باید اول استثناء کنن، بعد برن به سراغ مسائل دیگری. و لهن الربع، و برای همسران شما یک چهارم مما ترکتو، باز ارث زن از مرد، بالا ارث مرد از خانم بود، اینجا از همسر بود، اینجا ارث بفرمایید بله خانم از آقاست. و لهن، یعنی برای همسران شما یک چهارم و چهار یک از اون چه که اینها به جا گذاشتن، البته ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شما ولدی نباشد، فرزند. و من همینجا خدمتتون عرض کنم، باز این فرزند داشتن مرد و زن فرقی نمی کند، زن از همین آغاز بچه داشته باشد یا از یک آقای دیگری داشته باشد، و فرق نمی کند که از عقد منقطع بفرمایید بچه داشته باشد یا از عقد دائم داشته باشد. این قانون ارث است و تفاوت نمی کنه که باید در بیان آیه توضیح داده بشه. و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد، اما اگر براشون بچه بود، فلهن الثمن مما ترکتم، و از اون چی که گذاشتن باید یک هشتم ببرن. پس یا یک چهارم است و یا یک هشتم است. اگر بچه نباشد یک چهارم، و اگر بچه باشد یک هشتم یا هشتیه. البته باز من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که این خانم ها، چون صحبت ارث خانم است، این خانم ها وصیت کردن و این آقا وصیت کرده و دینی داره. پس فرق نمی کند. ببینید چقدر لطافت داره آیه شریفه. ذات باری تعالی هم وصیت را برای مرد محترم شمردن و هم وصیت را برای خانم ها محترم شمردن. یعنی در واقع غیر صریح و بلکنایه جواب دادن شبه های کسانی که اصلا برای وصیت زنان ارزشی قائل نبودن و اصلا برای دیون زنان هم ارزشی قائل نبودن، نه دیونشون و وصیتشون استثناء. و انکان رجلون یورس و کلاله، این کلاله بله اولین واژه‌ای است که دیگه از اول قرآن تا به حال رسیدیم تحلیلش بکنیم. کلاله از کله است، کل یعنی این که سنگینی شخصی بر شخص دیگری باشه. و خیلی از وقتها هم بیشتر وقتها برای سنگینی های معنوی مثل سنگینی بفرمایید اداره یتیم و سفها بر اولیایشون به کار برده می شود. و اینی که هم میگن فلانی کله بر جامعه هست هم از همینه. کله بر جامعه هست یعنی سنگینی است رو دوش جامعه هست و رو دوش دیگری جامعه میگن کله بر دیگری است. و جالب اینه که ماده کل هم از همین کله. و به عبارت بهتر چیزی که درش احاطه باشد و سنگینی باشد عرب بهش کل و کلاله میگه. و کلاله را چرا کلاله میگن؟ به عبارت بهتر کلاله بر شخصی اطلاق میشود که بله پدر و مادر، بله شخصی مرحوم شده است، طبقه اول از ارثش نیست و میرسه به برادران و خواهران و اینها. حالا منتها در اینجا برادران و خواهران امی است. دو مرتبه هم تکرار شده در همین سوره، در آیه 176 سوره مبارکه نساء، در همین سوره که خواهیم رسید اونجا کلاله باز بفرمایید خواهران و برادران پدری یا خواهران و پدران مادری و پدری. این یه تفاوتی بین این اطلاق در این دو آیه شریفه است. پس معنای آیه این است که و ان کان رجل، اگر یک مردی مرحوم شده، متوفا شده، یورثو کلاله، ارث برده کلاله را، او امرأتون، بله یعنی به عبارت بهتر خواهران و برادران مادری شخص باقی مونده، و لهو اخون او اخت، و براش یه برادریست یا خواهر فرق نمی کند، خواهر و برادران به عبارت بهتر مادریش، فلکل واحد منهما السدس، برای هر یکی از اینها چه هست؟ یک ششم و شش یکه. فا انکانو اکثر من ذلک، اما اگر بیشتر بودن، زیاد بودن، فهم شرکا فس سلوت، اینها شریک در چه هستن؟ در یک سوم و سه یک هستن، همشون یک سوم مال رو بین همشون به سویه تقسیم میکنن. البته باز من بعد وصیت یوسا بها اوده غیر مزار، البته بعد از وصیتی که اینها وصیت کردن یا دین. اینجا یک تعبیر اضافی و به عبارت بهتر تعبیر جدیدی در این آیه شریفه هست که غیر مزاره. ببینید در این وصیتی از جانبی که وصیت کرده باشن سه مرتبه الان در این آیه تکرار شده، اما اینجا داره بن بعد وصیت یوسا بها او دین غیر مزار، البته وصیت و دینی که ضرر به وراث دیگر نزند. کی ضرر میزند؟ وقتی که مثلا خدای نخواسته شخصی که متوفا شده، چه آقا و چه خانم، وصیت بر مازاد کرده، پیش میاد دیگه تو زندگی های خانوادگی و سلام علیکم و صبح علیکم الله بخیر، تو زندگی های اجتماعی و خانوادگی پیش میاد، عده ای از عده دیگه ناراحت هستن، اما اینا را میخوان از ارثشون محروم بکنن. آیا چنین چیزی امکان دارد یا امکان ندارد؟ من عرض میکنم ارث تعلق حقوق ورثه بعد از وفات اون شخص بفرمایید متوفا، و به عبارت بهتر عامل ارث وفات طرفه، چه زن باشد و چه مرد. وفات که تعلق بگیرد اصلا هیچ کس این حق رو نمیتواند جلوگیری بکند. پس گاهی وقتا از ما سوال کردن، استفتا کردن که آیا پدری مادری میتواند بچه رو محروم از ارث بکند؟ نه خیر، محروم از ارث نمیتونه بکنه. قانون الهی این است که هیچ کس رو محروم از ارث نمیتواند بکند. بله پدر و مادری یا شخص دیگری قبل از وفاتشون و رحلتشون، چون الناس مسلطون علی اموالهم، میتونن تصرف در اموالشون داشته باشن، میتونن به هر کسی که میتونن ببخشن، هبه بکنن، بفروشن، وقف بکنن، مصالحه بکنن، هر یکی از این حقوق رو میتونن در حق خودشون انجام بدن یا وصیت بکنن. اما وصیت هم عنایت دارید اجرای قوانین الهی بر اموال مترک بعد از رحلت شخص و وفات شخصه. یعنی به عبارت بهتر وصیت هم تعلق به مترک میگیرد و قانون وصیت اینه که به ثلث مترک، به یک سوم و یک مترک تعلق میگیرد. یعنی کسی نمیتواند همه اموالش رو وصیت بکند، یک سوم اموالش رو میتونه وصیت بکنه. اما چرا؟ در زمان حیات خودش، زنده بودن خودش، میتونه وقف بکنه، میتونه به کسی ببخشه، هبه بکنه، مصالحه بکنه یا بفروشه. اینو حتما عنایت داشته باشید. لذا دین غیر مضاد یعنی اونی که از یک سوم بیشتر باشد. وصیتا من الله، چقدر تعبیر زیبا. در حقوق قبلی داشت، بله، فریضتا من الله، اینجا داره وصیتا من الله، این سفارش الهی. البته ما نظرمون اینه که سفارش الهی هم با توجه به بله روایات دیگری که در باب داریم، این سفارش هم همون فریضه هست، مثل سفارش حضرت حق به امر ولی و نبی است، به امر اطاعت ها که جز اطاعت های واجبه. این وصیت من الله یعنی سفارش الهی است، یعنی امر الهی است. این وصیت من الله یعنی امر الهی است و امر الهی هم مطاعه. والله علیم علیم، والله علیم، بله، علیم حلیم، خداوند هم داناست و هم حلیم و هم بردباره. خاطر مبارکتون هست در آیات گذشته که می رسیدیم گفتیم مثل آیه قبلی که ان الله کان علیما حکیما در ارث‌های طبقات قبلی، اما در این طبقه که می رسد میگه خداوند علیم و حلیمه، خداوند هم داناست و هم بردباره. صفت بردباری به کار می برد، یعنی خدای نخواسته نشود که اطاعت، یعنی از این حلیم به عبارت بهتر یه تهدیدی هم ازش استفاده میشه که شما مراقب باشید سهام افراد را به خودشون بدید، که بردباری خداوند هم زمانی دارد، گرچه که خداوند بردبار است. و این تعبیر تعبیره بسیار، بله، حالا گفتن حلیم رو، قضای حلیم رو چرا حلیم میگن؟ بله، گفتن به خاطر این که با تمام مزاج ها میسازد و با تمام مزاج ها، تمام مزاج ها میتونن حلیم رو استفاده بکنن. حالا اینی هم که سفارش شده خیلی عجیبه بعد از تعبیر علیم حلیم، چون معمولا کسانی که عالم هستن و عالم میشوند، و این یه تذکر و تذکاریست برای همه کسانی که در مسیر دانش آموزی هستن و دانش فرا میگیرن، که علم معمولا چون روح را می پروراند یه مقداری جسم را ضعیف می کند. خیلی نکته دقیق است، معذرتون دارم عرض می کنم. چون روح پرور است جسم، بله، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، بله، لا یدرک العلم براحت الجسم، با تن پروری علم پروری نمی سازد. خیلی تعبیر تعبیر زیبایی. چون چنین است، کسی که عالم می شود برای ابزار و آلات جسمانیش به ضعف می انجامد و در نتیجه از اون طرف خیلی مهمه، بله، این نسبتشون رو ملاحظه بفرمایید، نسبت علمیشون رو، از این طرف می بینیم که قوه غضب راه براش باز میشه که کارایی داشته باشد. چون که کارایی دارد، قوه غضب راهش باز می شود، جسم ضعیف می شود و به عبارت بهتر زود ناراحت می شود، راحتیش رو زود بروز میده. اسلام آمد برای تعدیل این علم رو قرار داد. لذا فرمودن عالم باید حلیم باشه و این کاربرد صفت حلیم بعد از علم هم همینه. خداوندی که علیم است، اگر دیگران عالم هستند، خداوند علیم، صیغه مبالغه، اما در این حال همراه با این علمش علمه. دستور اخلاقی و بله برنامه اخلاقی امروزمون که سعی کنید همراه با دانایی هاتون بردباری هاتون هم کنارش روش بکنه. اگر اینجوری باشد، ضعف جسمانی که می آید و قوت روحی که می آید تعدیلش می کند. رزقنت با ایانا و ایاکم و احتمون شده آبه بخشید و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه.